تقریبا با فقیرترین فرد مملکت مساوی بود. خیلی آروم با محبت خورما رو پس بگیگ و پس نمیگیره. یه بار دیگه فرمود گفت مزاحم نشو برو بیرون. و نهایتا دید میخواد ادامه بده بیاد و یه مشت بزنه تو سینه امیرالمومنین، پرتش کنه بیرون مغازه، به کنیز بگه بیا بریم، به خانومت بگم حالا این خورما رو قبول بکنه. فکر بکنه داره یه همچین کاری رو نسبت به یه مقامدار متکبر کسی انجام بده چه خواهد شد. مغازه‌دار روبروی اومد گفت حواست بود مش به کی زدی؟ گفت نه، کی بود مگه؟ گفت علی ابن ابی طالب. دوید دنبال امیرالمؤمنین، میخواست بیفته رو پای حضرت، جلوشو گرفت، گفت آقا بیان خورما رو پس بگیرم، خورمای خوب بدم. خورما رو که کنیز گرفت فرمود برو، گفت دیر شده، ممکنه کتکم بزنن. فرمود بریم من شفاعت بکنم، خانومت قبولت کنه. وقتی دید کنیز داره با حاکم مملکت یا به قول امروزی ها رئیس جمهور مملکت میاد، اومد دم در خیلی متحیر که چرا همچین اتفاقی افتاده. فرمود دیر شده قبول کن. گو آقا من این کنیز رو به شما بخشیدم، من سابقه نداره، این اخلاق، این رفتار، این عدالت. و چه عدالتی که امیرالمؤمنین جلوه عدالت حق بوده، جلوه رحمت حق بوده، جلوه چشم پوشی و عفو و گذشت پروردگار بوده. و چه آرامشی و حلمی و بردباری که رو منبر مسجد کوفه داره خطبه میخونه، یکی از خوارج چنان تحت تأثیر شیرینی کلامش قرار میگیره که بلند میشه، با صدای بلند تو جمعیت میگه تبا لک یا علی، مرگ بر تو. چقدر زیبا سخنرانی میکن. دوروریا اومدن بلندشن، فرمود چیکارش داری؟ به من گفت شما چرا دارین بلند میشین؟ بذارید بشینه تا آخر سخن رو گوش بده، شاید به او تأثیر بکنه. کی این کارو کرده در دنیا؟ کدام حاکم؟ کدام رئیس جمهور؟ اخلاق او، رفتار او، کرامت او، رحمت او، محبت او، عدالت او رو امروز اگر به جهان بشه ارائه بدیم، غیر مردم زمانشان امروزی ها. امروزی ها تشنه عدالت علی هن. در مسئله معنویتش هم که اصلا آدم متحیره کدام رشته معنویت او رو بگه. شما ببینید یه شب جمعه تو مسجد جامع بصره یه دعا خونده که به وسیله کمیل انتقال پیدا کرده، شده دعای کمیل. چیکار کرده این 1400 سال؟ با ارواح، با نفوس، با گناهکار، با عرق‌خور، با چاقوکش، با لات، با بیدین. اینا رو من 50 سال در کومیلایی که خوندم تجربه کردم. یعنی 10 تا منبر امکان داشت یکی رو توبه بده، یه دونه کومیل 100 تا رو توبه میده. من نامه هایی که از تائبانه، حالا نمیشناسم ایشون، کومیل دارم، واقعا حیرت انگیزه که چه افرادی غرق در انواع مفاسد با یه بار شنیدن کمیل امیرالمؤمنین برگشتن. من یه رو مارمزون یه مسجدی که منبر میرفتم اومدم پایین روز 13 و 14 یا آقای خیلی جنتلمنی یه کیف سامسونت قیمتی هم دستش بود. من بعد منبر نشسته بودم، اومد روبرو من نشست، 5 دقیقه گریه گلوگیرش بود، نتونست حرف بزن، نتونست، خوب گریه کرد. بعد گفتم آقا مشکلتون چیه؟ گفت من مشکلی ندارم، من با همسرم و 2 تا بچه‌ام 30 سال اروپا زندگی میکردم، هر کاری بگین ما کردیم، هر تماشاخونهی بگین رفتیم. یه شب با زن و بچه‌ام اومده بودیم به قول خودش پیکنیک در یه منطقه بسیار باز جنگل مانندی. گو با خودمونم رادیو برده بودیم. گو اتفاقی به زن و بچه‌ام گفتم ما که 30 سال ایرانو ندیدیم، رادیو ایرانو بگیریم ببینیم چی میگن، چه خبره. گو پیچ رادیو رو که وا کردم گفت کجای دعا رو رسیدم، اللهم و اسألو که سؤال من اشتدت فاقتو، اینقدر باز گریه کرد. گفت من و زن و بچه‌ام کاملا عوض شدیم، بساطمونم جمع کردیم و اومدیم ایران. یه دونه کمیلش، حالا ای بقیه مسائل معنویش ارائه بشه به عالم خدا میدونه چی میشه. من شرح کمیلو که 1000 صفحه هست ترجمه شده به چند زبان تو واتیکان دادم به وزیر دیالوگ پاپ، گفتم حداقل جناب وزیر فهرست این کتابو ببین. فیلمشو گرفت، خدا میدونه برادران اساتید، این وقتی فهرست کمیل رو نگاه کرد و بعد چند صفحه رو در اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شی، چشماش دور میزد. به من گو یعنی چی؟ 1500 سال پیش کی بوده این؟ چی بوده این؟ علی ارائه نشده، اگر ارائه بشه غیر روزگار خودشه، جای پذیرش کامل داره.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آهین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خود آفریدن بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم بر ما ببار. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. چشمهای روشنم ای دنیا بین، هر دنیا بین،
عقل ناب و عشق نابی، یا امیر المؤمنین،
روح تو زیباترین و راه تو زیباتری،
خاندانت رود باران گل و نور و بهار.
لا فتح الا علی، لا سیف الا الا ذوالفقار، لا سيف الا ذوالفقار. عاشق نام تو هم، عاشق نام تو هم، عاشق نام تو هم، از دان
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، آنچه تقدیم شما عزیزان شد برنامه بربال سخن و سخنانی حجت الاسلام و المسلمین انصاریان بود که شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 13 تکرار این برنامه تقدیم شما دوستان گرامی خواهد شد، انشاءالله پیشتر.
واسعه حق تطهیر کننده من و توست و یکی از آن موقعیت ها ماه رجب است.
اول یک توبه ای بکنیم بین خودمون و خدای خود. دلت جایگاه خداست، جایگاه حقه. جاروب کن خانه را وانگه مهمان تنه.
خاب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك.
دوباره خداوند درهای رحمتش را گشوده و مرا صدا می کند. عین رجبی، عین رجبی.
بابك مفتوح للراغبين.
سلام بر شبهای رجب که پذیرای زاهدان است و سلام بر روزهای رجب که میزبان عاشقان است و سلام بر لحظه های ناب بندگی که شاهد ذکر ذاکران است.
عادتك الاحسان الى المسيئين وسبيلك الابقاء على المعتدين.
خب دوستان عزیز، امیدوارم از این شبهای رجب بهره کافی رو ببرید. ممنون و متشکرم از این که همچنان همراه رادیو معارف هستید. 3553 در اختیار شما شنوندگان گرامی است. درباره برنامه‌های ما نظر، انتقاد و پیشنهادی اگر دارید حتما از این طریق برای ما ارسال بفرمایید و همینطور به شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162 شماره پیامکشون. روایت حماسه برنامه است که 15 دقیقه تقدیمتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. 8 سال دفاع مقدس برگی زرین از تاریخ انقلاب اسلامی است. دوران حماسه و شور و شعور که در آن رزمندگانی یک شبه ره 100 ساله پیمودند و به مقام قرب الهی رسیدند. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شمار رزمندگانی بود که در 8 سال دفاع مقدس حماسه ها آفرید و پس از آن تا لحظه شهادت در جبهه حق ماند و ماندگار شد. روایت حماسه گزیده ای از خاطرات شهید حاج قاسم سلیمانی است که بر اساس کتاب حاج قاسم بازنویسی شده است. روایت حماسه قسمت 4. قاسم میرحسینی بزرگ لشکر 41 سارالله بود. روح بزرگی داشت. مالک اشتر به تمام معنا بود. فرماندهی بود که همه ابعاد فرمانده اسلامی رو با تعریف امام علی علیه السلام داشت. با معنویت ترین شخصیت لشکر سارالله بود. هر کس صدای دلنشین آوای قرآن شهید میرحسینی رو میشنید از خودش بی خود میشد. سخنور بود و هر جا شروع به صحبت میکرد به قول بچه ها جادو میکرد. همه حرفاش با استناد به آیات و روایات بود. همیشه احساس میکردم هیچ روحانی تو سن و سال شهید میرحسینی به پای اون نمیرسه. در بعد فرماندهی بهترین نظرها رو میداد. خدا رو شاهد میگیرم تو سخت‌ترین شرایط هیچ وقت تو چهره این شهید بزرگوار ترسی ندیدم. انگار تو وجود این مرد چیزی به اسم ترس وجود نداشت. اگه تو محاصره بود همینطور حرف میزد که توی اردوگاه میگفت. در حالی که رگبار گلوله از همه طرف میبارید و همه خودشونو تو پناهگاه مخفی میکردن یا پشت سنگر یا تپهی پناه میگرفتن تا تیر نخورن، شهید میرحسینی میایستاد و همه ما تو مبهوت حرکاتش میشدیم. اون بزرگوار مثل کسایی که تو جنگهای قدیمی رجز میخوندن بچه ها رو بسیج و تو اون صحنه شوخی میکرد. من بین شهدای جنگ دوستان زیادی داشتم. در عملیات‌های مختلف هیچ کس رو مثل شهید میرحسینی ندیدم. هیچ وقت ندیدم نافله شبش ترک بشه. آدم عجیبی بود. دنیای بیکران معرفت بود. وقتی گردان دور این شهید حلقه می‌زد، از لحظه‌ای که بسم الله می‌گفت تا آخر سخنرانی همه گردان مسحور اون می‌شدند. شهید میرحسینی ناجی عملیات بود. تو جنگ وقتی عراقی ها پاتک می زدن، همین که خبر می پیچید میرحسینی اومد انگار یه لشکر می اومد. اینقدر تو کل جبهه اثر داشت. تو عملیات بدر یادمه وقتی عراقی ها پاتک کردن شهید میرحسینی رفت تو پاتک. تو اوج سختی اون لحظه‌ای که همه به فکر برگشتن بودن، شهید میرحسینی رفت و آخرین نفر برگشت. من شهید میرحسینی رو ناجی عملیات ها می دونم. نقش این شهید بزرگوار در یک کفه ترازو و نقش بقیه گردانا تو کفه دیگه بود. هیچ جا ندیدم این شهید از خودش تعریف کنه که مثلا من ناجی فلان عملیات بودم. گمنام گمنام بود. هیچ کس نمیدونه شخصیت به این بزرگی تو زابل زندگی میکرده. قبل از عملیات کربلای 4 بچه ها خیلی نگران شهید میرحسینی بودن. تو هیچ عملیاتی بدون زخم نبود. تو عملیات کربلای 4 به بچه ها گفته بود نترسین که من شهید نمیشم. قبل از عملیات کربلای 5 یه شب تو سنگر نشسته بودیم و با هم صحبت میکردیم. قاسم میرحسینی دست به پیشونیش گذاشت و گفت تیر به اینجای من میخوره. و همینطورم شد. بیستیمای لشکر سارالله تا آخر جنگ دیگه صدای دلنشین شهید میرحسینی رو نشنیدن. صدایی که برای همه بچه های رزمنده، چه کرمانی، چه رفسنجانی، چه زرندی، چه سیرجانی، چه هرمزگانی و چه بلوچستانی امید بخش بود، دل نواز بود و دوست داشتنی. اون صدا خاموش شد. هیچ وقت خبر شهادتش یادم نمیره. من تو دو سه عملیات واقعا از خدا خواستم که پایان عمرم همین مقطع باشه. یکی همین عملیات کربلای پنج بود. مخصوصا وقتی خبر شهادت شهید میرحسینی رو شنیدم، احساس کردم که واقعا لشکر سارالله منهدم و منحل شد. تا اون مقطع هیچ حادثه‌ای به اندازه خبر شهادت حاج قاسم میرحسینی برای بچه‌های لشکر سارالله سخت نبود. حتی اون کسی که تو عملیات حضور داشت و برادرش رو از دست داده بود، عزادار شهید قاسم میرحسینی بود. قبل از عملیات تو لشکر شبی داشتیم به اسم شب وداع و شب بیعت. تا ساعت 4 صبح طول می کشید. شهید محمد مشایخی برق و روشن کرد و گفت میخوام تو روشنایی حرف بزنم. تو همسایگی ما 6 یتیم سمت راست و 6 یتیم سمت چپمون هست. به اونا نوشتم که یا پیروز میشیم و بر میگردیم یا شهید میشیم. خوب گوش کنی ببینین چی میگم. میخوام تو روشنایی اعلام کنم که اگه من به عقب برگشتم با تیر بزنیدم. همه شما شاهد باشین که من بر سر پیمانم هستم. بعد از عملیات کربلای 4 همه کارها رو یه نفر کرد. اونم حضرت زهرا سلام الله علیها بود. مادری که دست همه ما رو گرفت. اعتراف میکنم شب عملیات 3 بار به فرمانده قرارگاه نوشتم که تو این عملیات داریم پرخطرترین کار رو میکنیم. 3 بار نوشتم که عملیات رو لغو کنید. لحظه‌ای که بسیجی ها تو آب رفتن زیر نور مهتاب تا پشت سیمخاردار مثل روز روشن بود. با دوربین خودم دیواره کیلومتری بسیجی ها رو می دیدم و بدنم می لرزید. گریه می کردم و می گفتم هیچ کدوم از این بسیجی ها به دشمن نمی رسن. علم و فکر و عقل اینو می گفت. تجربه هم اینو می گفت که بسیجی ها به خط نمی رسن و این کار بی نتیجه است. ولی عشق اینو نمی گفت. بچه ها که تو آب می رفتن خط دشمن رو مثل کف دست می دیدیم. تو مهتاب عملیات رو نظارت می کردم که ببینم تا چه شعاعی بچه ها دیده می شن. دیدم تا پشت سیمخاردار همه ستون قواس دیده می شه. گفتم دعای توسل بخونین و از حضرت زهرا سلام الله علیها مدد بگیرین. انگار پرده‌ای قرار داده شد و جلوی مهتاب رو گرفت. هیچ کس باور نمی کرد لشکر سارالله از دریاچه ماهی رد شده باشه. کاری که لشکر سارالله کرد به تنهایی به اندازه 30 سال کاری بود که همه ارتش مصر برای رد شدن از کانال سوئز کرد. همت یه لشکر کار یک کشور را کرد. رد شدن بچه های رزمنده از دریاچه ماهی برای ارتش عراق و فرماندهان اون باور کردنی نبود. تنها جایی که میتونم بگم همه کفر در مقابل مؤمنان قرار گرفت و پنجه در پنجه انداخت جنگ شلمچه بود. همه ارتش عراق جمع و با ما درگیر شده بود. شبی که به خط نهر جاسم حمله کردیم، خود صدام مستقیم پشت بیسیم اومد و به فرماندهان سپاه 3rd و 7th ارتش عراق اعلام کرد وای به حالتون اگر رخنه‌ای تو نهر جاسم ایجاد بشه. توپخونه‌ای درست کرده بودن به اسم توپخونه بغداد که مستقیم زیر نظر سرفرماندهی کل ارتش عراق کار میکرد. صدام به فرماندهان گفت شما بجنگین و مقاومت کنید، توپخونه بغداد از شما پشتیبانی میکنه. شبی که به نهر جاسم حمله کردیم، دشمن آتیش سنگینی رو سر ما ریخت. دست کم همون شب 20 موشک زد، ولی ایمان رزمندگان خط و شکست. نبردی که در این شب انجام شد، یکی از سخت‌ترین و سنگین‌ترین نبردهای جنگ بود. ما تو بیسیم صدای ناله عراقی ها و درگیری فرماندهان عراقی رو می شنیدیم. حرفشون این بود که ما نمیتونیم مقاومت کنیم. آتیش سنگینه، همه کشته شدن و کسی باقی نمونده. ارتش عراق حسابی غافلگیر شده بود. چند نفر تو جمع ما بودن که نقش مربی داشتن. نه مربی به معنی مربی نظامی که آموزش نظامی بدن. مربی جامعه تر از اینا. توی هر جلسه‌ای که نبودن نقص بود. وقتی بعضیاشون شهید شدن این نقص تا آخر جنگ باقی موند. این سه نفر که نقش مربی داشتن شهدای عزیز حسن باقری، حسین خرازی و احمد کاظمی بودن. اینا حرف آخر رو می زدن. اگه با عملیاتی مخالفت می کردن حتما دلیلی داشت و اگه اصرار می کردن اونم دلیل داشت. تو 10 عملیات بزرگ 6 عملیات ناجی محورش احمد بود. تو عملیات سامن الائمه ایستاد تا دشمن آبادان رو نگیره. برای عملیات شکست حصر آبادان احمد کاظمی و حسین خرازی 2 محور اصلی و اساسی بودن. تو عملیات بیت المقدس وقتی همه خسته بودیم و میخواستیم عملیات 2 هفته عقب بیفته، حسن باقری صحبت کرد و گفت ما به مردم قول دادیم. گفتیم خرمشهر تو محاصره است، چطور میتونیم برگردیم؟ همه خسته بودیم، چون ما 40 روز بعد از عملیات فتح المبین عملیات بیت المقدس رو شروع کرده بودیم. 2 لشکر خرمشهر رو تصرف کردند، هر کدوم با 5 گردان. ما 3000 نفر بودیم در مقابل 20000 نفر دشمن. تو عملیات خیبر همه دستاوردها منحصر به اون چیزی شد که شهید احمد کاظمی آماده کرد. کسی هر وقت عزیزی رو از دست میده 40 روز، 1 سال یا 2 سال ازش اسم میبره. کمتر پیش میاد مدتی طولانی کسی درگیر کسی بشه که از دست داده. 19 سال شهید احمد کاظمی به یاد شهید حسین خرازی حسین حسین کرد. هیچ جلسه ی خلوتی نبود که اون یادی از شهدای عزیز باکری، همت و خرازی نکنه. هیچ نمازی ندیدم که احمد بخونه و تو قنوت یا آخر نمازش گریه نکنه. مدام ذکر یا رب الشهدا، یا رب الحسین و یا رب المهدی ورد زبونش بود و گریه میکرد. یکی از ویژگی‌های جنگ ما که نابرابری رو کنار زد، ابتکاراتی بود که تو صحنه دفاع مقدس اتفاق می‌افتاد. اگه بخوام فرق فرماندهان ارتش دنیا رو با فرماندهان دفاع مقدس بگم، علاوه بر موضوعات معنوی و رفتاری، 2 کلمه بیا و برو بود. فرمانده ما تو صحنه جنگ جلو می‌رفت و می‌گفت بیا، اما فرمانده ارتش دنیا عقب می‌ایستاد و می‌گفت برو. جلو رفتن و دیگران رو دعوت کردن اثر زیادی داشت و فداکاری‌های بزرگی آورد. برای همینه که فهرست شهدای فرمانده ما رو نمیشه با هیچ جنگی مقایسه کرد. تو دوران جنگ ما 12 لشکر تازه تأسیس داشتیم. از این 12 لشکر 7 نفر از فرماندهانشون شهید شدن. فرمانده گردانان نزدیک 80% به شهادت رسیدن. اگه خط‌شکنی و جلو ایستادن نبود این اتفاق نمی افتاد. وقتی فرمانده می گفت بیا، نقش اون فرمانده مثل ملکه زنبور عسل بود. همه زنبورهای عسل دورش جمع می شدن. امروز شهید همت فقط اسوه و محبوب بچه های تهران نیست، اون تو کل کشور محبوبه. تو عملیات کربلای 4 فاصله ما با دشمن کمتر از 400 متر بود. کاری که دشمن میکرد ما میدیدیم. کاری هم که ما میکردیم اونا میدیدن. لب ساحل هم نیزاری نبود که خطوط ما رو پوشش بده. خاکریز کوچیکی لب اروند زده بودیم. بچه ها نشسته بودن و فینهای غواصی رو به پا میکردن. همه کنار هم نشسته بودیم. لشکرهای 41 سارالله، 25 کربلا، 14 امام حسین، 8 نجف اشرف، 5 نصر و چند لشکر که تو عملیات کربلای 5 عملیات می کردن. دشمن آتیشو باز کرد و مثل تگرگ گلوله می بارید. هیچ پناهگاهی نبود که کسی سنگر بگیره. جوی خون راه افتاده بود. فرمانده گردان به من گفت برم. گفتم برو. دیگه بحث غافل گیر کردن نبود. با صدای الله اکبر و لا اله الا الله و یا زهرا خط شکسته شد. این کار کمی نبود. چنین تعبدی ایمان میخواد. اون شب طوفانی در عملیات والفجر 8 همه محاسبات رو به هم زد. وقتی غواصا وارد آب شدن، آب مانع بود. بچه ها فقط پرسیدن بریم؟ همین. نه استدلال و نه حرف دیگه. رفتن و اون حادثه بزرگ عملیات والفجر 8 رو به وجود آوردن.